تراک 36 صفحه 123 و در کتاب علل الشرایع از حبه اورنی از علی علیه السلام روایت شده که فرمود خدای تعالی آدم را از قسمت بیرونی روی زمین آفرید و چون خاک‌ها و سرزمین‌ها مختلفند، بعضی بایر و بعضی شورزار و بعضی پاکیزه و حاصل خیز است. از این رو ذریه آدم نیز بعضی نیکوکار و بعضی بدکار شدند. پاورقی یکم مؤلف مسئله خلقت انسان از طینت علیین و سجین اشاره است به مفاد آیه کلا انا کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین کلا انا کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون پاورقی دوم و بیان این آیات انشاءالله در محل خود خواهد آمد. و اما روایات، باید دانست که روایت آخری خالی از بیان روایت قبلیش نیست، زیرا دلالت دارد بر اینکه ماده زمینی با اختلافی که در اوصاف و خواص آن است بی ارتباط به احوال انسان و اوصاف مختلفی که از جهت صلاح و فساد دارد نیست، و اینکه ترکیب بدن انسان از ماده زمین عیناً مانند نباتات و یا هر موجود دیگری که از ماده زمینی ترکیب می شود به حسب اختلافی که در ماده زمینی آن است مختلف می گردد. البته صحیح است، ولیکن این ارتباط به نحو علیت تامه نیست، بلکه به نحو اقتضا است. پس از اینکه خدای تعالی فرمود خلقت انسان از گل و اصل آن گل از بهشت و یا دوزخ بوده، به دست می آید که زمین هم بعضی از قسمتهایش از بهشت و بعضی دیگرش از جهنم بوده و سرانجام هم هر کدام به اصل خود بر می گردند. برای اینکه هر کدام به تدریج به صورت انسانهایی در می آیند که یا راه بهشت را می پیمایند و یا راه جهنم را، و معلوم است که هر کدام راهی را می روند که مناسب با ماده اصلی خلقتشان باشد. انسانی که ماده اصلیش خاک بهشتی است، در طول زندگی با تهذیب نفس و عمل صالح خود را صفا و نورانیت داده و به اصل و منشأ خود که بهشت است می پیوندد. و انسانی که ماده اصلیش خاک جهنمی است، در طول زندگی کدورت و ظلمت خود را بیشتر می کند و همچنان رو به انحطاط می گذارد تا سرانجام به اصل اولی خود یعنی جهنم پیوسته و آتشگیره دوزخ شود. پاورقی ها 1. علل الشرایع جلد 1 صفحه 78 حدیث 3 طبع قم 2. سوره متففین آیه 21 ادامه متن آیه الحمد لله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء پاورقی 1 که حکایت سخن اهل بهشت است نیز تا اندازه به این مطلب اشعار دارد، زیرا از ظاهر آن برمی آید که منظور از زمین همین زمینی است که بشر در آن زندگی می کند و در آن می میرد و از آن برانگیخته می شود، و منظور از جنت هم همین زمین است. و نیز آیه یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات پاورقی 1 به آن اشاره دارد. پس بعید نیست که منظور از طینت بهشت و طینت دوزخ که در روایات است همان طینتی باشد که بعدها از اجزای بهشت و یا دوزخ می شود، و خصوصا این احتمال با توجه به بعضی از تعبیراتی از قبیل طینت علیین، طینت سجین، طینت جنت و طینت نار که در روایات است به نظر قوی می رسد. و بنابر این احتمال مراد این خواهد بود که انسان بر حسب ترکیبی که اجزای بدن او دارد از ماده زمینی گرفته شده که یا ماده پاک بوده و یا ماده ناپاک، و این ماده پاک و ناپاک در ادراکات و عواطف و قوای انسانی که از آن ترکیب شده مؤثر است، به این معنا که انسان مرکب از طینت پاک و یا ناپاک وقتی ادراکات و عواطف و قوایش شروع به کار می کند بیشتر کارهایی می کند و آثاری از خود نشان می دهد که مناسب با ماده اصلیش باشد. اعمالش اعمال و آثار مادهش را تایید نموده و آثار مادهش اعمالش را کمک می کند تا کارش بالا گرفته انسانی سعید و یا شقیه تمام عیار گردد. و اینکه گفتیم این ارتباط به نحو اقتضا است نه به طور علیت، برای این است که خاصیت و اثر ماده در نحوه عمل انسان مانع از اراده و سلطنت خداوند نیست و خداوند می تواند در این مورد سبب دیگری قوی تر از اسباب فعال موجود را بر انسان مسلط نماید که مجرای سیر فعلی انسان را مبدل به مجرای دیگری نماید، زیرا اسباب و شرایطی که در سرنوشت نیک و بد انسان دخالت دارند یکی دوتا نیستند و آنچه را که ما سراغ داریم در قبال آنچه که از حیطه علم ما بیرون است ذره بیش نیست، به شهادت اینکه نوادری از افراد سراغ داریم که نشو و نمایشان برخلاف آن مقتضیاتی است که ما آن را منشأ میپنداریم. آری، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. پاورقی سوم. پاورقی ها: 1. ستایش خداوندی را که وعده خود را بر ما محقق فرموده و ما را وارثان زمین گردانید تا هر جایی از بهشت را که بخواهیم منزل گزینیم. سوره زمر آیه 74. 2. روزی که زمین به غیر آن تبدیل شده و آسمان ها نیز. سوره ابراهیم آیه 48. 3. خارج می کند زنده را از مرده و خارج می کند مرده را از زنده. سوره روم آیه 18. ادامه متن. از جمله اسباب و شرایطی که ما از آن اطلاع داریم این است که انسانی که نطفه‌اش صالح و سالم باشد و در رحمی سالم پرورش یابد و در دوران جنینی و همچنین بعد از ولادت آب، هوا و غذایش سالم باشد و در محیط سالم زندگی کند و در مناطق اعتدالی متولد شده باشد، چنین انسانی استعدادش برای سلوک طریق انسانیت بیشتر و فهمش تیزتر و ادراکش لطیفتر و نیرویش برای عمل به وظایف انسانی بیشتر است. برعکس، انسانی که نطفه‌اش آلوده و یا مریض باشد و یا در رحم ناپاک و ناسالم پرورش یابد و یا غذای سالم به آن نرسد یا پس از ولادت محیط زندگیش سالم نباشد و یا در مناطق استوایی و قطبی به وجود آمده باشد، آن استعداد و آن فهم و ادراک را ندارد و به خشونت و قساوت قلب و کم فهمی نزدیکتر است. علاوه بر این، مزاجهای سالمی که از عوامل مذکور و سایر موانع و مزاحمات دورترند، دارای روحی لطیفتر و عقلی کاملتر و عواطفی رقیقترند و این روح و عقل و این عواطف انسان را به عقاید و تصمیمات و کارهایی وامی دارد که صلاح انسانیتش در آن است و او را نخست به تحصیل مواد غذایی صالح و استفاده صالح و شایسته از آن واداشته، سپس از همین راه روح او را تکمیل نموده در انجام اعمال صالح و تصمیمات شایسته تأیید می کند و این تأثیر طرفینی، یعنی تأثیر مواد غذایی صالح در روح و تأثیر عمل روح در استفاده صحیح از مواد غذایی، همچنان ادامه دارد تا آنکه او را به سعادت واقعیش برساند. عین این حرف در طرف شقاوت نیز صحیح است. قرآن کریم در این باره نسبت به طرف سعادت فرموده: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. پاورقی یکم. و نسبت به طرف شقاوت می فرماید: ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا به آیات الله و کانوا بها یستهزئون. پاورقی دوم. و نظایر این دعایه در دو طرف بسیار است. پاورقی ها: 1. و کسانی که درباره ما جهاد می کنند، ما آنان را به طور قطع به راه های خود هدایت می کنیم و خداوند با نیکوکاران است. سوره عنکبوت آیه 69. 2. پس از آن سرانجام کسانی که در بدکاری اصرار می‌ورزیدند این شد که آیات خدایی را تکذیب نموده و آن را مسخره کنند. سوره روم آیه 10. ادامه متن. کوتاه سخن، سعادت انسان در زندگی خاص انسانیش، یعنی سعادتش در علم و عمل، ارتباط تامی به پاکیزه بودن مواد اصلیش دارد، چون حامل روح انسانی همین موادند و همین موادند که او را به سوی بهشت هدایت می کنند. همچنان که شقاوتش در علم که همان ترک عقل و سرگرمی به اوهام و خرافاتی که شهوت و غضب را در نظرها جلوه می دهد و همچنین شقاوتش در عمل که همان سرگرمی به لذات مادی و بیبندوباری در شهوات حیوانی و استکبار از هر حقی است که مزاحم و مخالف با هوای اوست، ارتباط مستقیمی با آب و گل او دارد. این دو قسم آب و گل است که یکی انسان را به حق و سعادت و بهشت و دیگری به باطل و شقاوت و دوزخ سوق می دهند. و البته این سوق دادن به نحو اقتضا است، نه علیت تامه، چون خدای تعالی است که این آثار را در آب و گل قرار داده و او می تواند سبب دیگری قوی تر از آن به کار ببرد و اثر آن را خونسا کند. سابقا در حدیث خلقت جنین در اوایل سوره آل عمران مطالبی که دلالت بر این معنا می کند گذشت و روایات دیگری نظیر آن هست که برای خدا مشیت و قدرت بر محو اثبات در هر امری را اثبات می کند.